ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم، اثر متحورانه نویسنده معترض آمریکایی جان اشتاینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم حضور شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید تام جاد که با تعهد از زندان آزاد شده بود، همراه با جیم کیزی به خانه عموجان رفتند تا ببینند چرا پدر و مادر و خانوادهش خانه و زندگی را رها کرده و به آنجا رفتند و چرا می‌خواهند از آنجا به کالیفرنیا کوچ کنند. یکی از اهالی به آنها گفته بود که اربابان و کمپانی‌ها و بانک‌هایشان اجاره‌دارها را از زمین و مزرعه محل کارشان بیرون راندند و آنها را آواره کردند. برای همین هر کس وسیله‌ای تهیه کرده تا به سرزمین‌هایی که در آنها کار وجود دارد کوچ کند. تام جاد و کیزی وقتی به خانه عموجان رسیدند، دیدند آنها در حال آماده کردن و فروش اساسیه اضافی خود هستند تا به محض سبک شدن بارشان به طرف کالیفرنیا حرکت کنند. مادر از تام پرسید: میگن تا کالیفرنیا 2000 مایل راهه. به نظر تو 2000 مایل چقدره؟ اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت بازخوانی رمان خوشه‌های خشم توجه بفرمایید. تام گفت: نمیدونم، 15 روز، اگه هم شانس بیاریم 10 روز. ولی مادر گوش کن، پکر نشو. یه چیزی تو زندون یاد گرفتم که میخوام بهت بگم. آدم هیچ وقت نباید به اون روزی که آزاد میشه فکر کنه. اینه که آدمو دیوونه میکنه. باید به فکر امروز بود و بعد به فردا. چرا به روزی که هنوز نیومده فکر میکنی؟ مادر گفت: چه چاره خوبی. و لگن را از آب پر کرد. تام کار کردن مادر را نگاه کرد و چشمانش خندید. گفت: فقط فکرش قشنگه. من یکی رو میشناختم که از کالیفرنیا میومد. هیچ از این چیزا نمیگفت. میگفت میوه چینا تو چادرهای خیلی کثیفی زندگی میکنن و زورکی یه بخور و نمیری گیر میارن. تازه وقتی که شانس آدم بگیره و کارش گیر بیاد، مزدشون خیلی کمه. سایه‌ای بر چهره مادر گذشت. گفت: آه، این دروغه. پدرت اعلانی پیدا کرد که توش نوشته بود اونجا عده زیادی کارگر میخوان. اگه کار نبود که این همه به خودشون زحمت نمیدادن. چاپ این اعلانا کلی خرج داره. مگه عقلشون گرده که دروغ بگن و براش پول خرج کنن؟ تام دید نمیتواند حرفش را به مادر حالی کند. گفت: نمیدونم مادر. و به عقب برگشت. صدای پایی شنیده بود. پدر بزرگ را دید که با دگمه های شلوارش بر می رفت. پدر بزرگ با آنها نزدیک شد و گفت من حرفاتون رو شنیدم. چرا نمیذارین پیرا آسوده بخوابن؟ توم دورتر را نگاه کرد. کیزی از پشت انبار در حال آمدن به طرف آنها بود. مادر گفت دعایی که امروز صبح خون من هیچ وقت نشنیده بودم. توم گفت آدم عجیبیه. گاهی حرفایی میزنه که خیلی جالبه. سعی نمیکنه آدم رو بیاره تو راه. مادر گفت ببین چشمات چه حالتی داره. خیلی روحانیه. همین که کیزی به نزدیکی آنها رسید مادر خاموش شد. توم به کیزی گفت اینجور که شما گردش میکنین آفتاب زده میشین. کیزی گفت آره ممکنه. و ناگهان رو به توم، مادر و پدر بزرگ کرد و گفت ببینید من باید به طرف مغرب برم. باید برم. نمیدونم میتونم به شما بیام؟ همونطور ایستاده ماند و از گفته خود ناراحت بود. مادر توم را نگاه کرد و با نگاه خود از او خواست که حرف بزند. هرچه باشد او همراه کیزی بود و او باید تصمیم میگرفت. ولی توم لب نگشود. مادر لحظه ای صبر کرد و چون دید توم نمیخواهد چیزی بگوید رو به کیزی کرد. اختیار دارین. بودن شما باعث افتخار ماست. کیزی آهی کشید. گفت هر جوری شده من میرم. من اینجا تو هر خونه ویرونی که رفتم دیدم هیچ کس نمونده. رو این زمین دیگه هیچ کس نیست. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید برم اونجایی که همه رفتن. توم گفت خب صبر کن با هم بریم. ما هم میخوایم بریم. مادر از جا برخاست. آره ما برای میوه چینی میریم کالیفرنی. ولی شما اونجا چیکار میکنین؟ کیزی گفت من دیگه موعظه نمیکنم. میخوام تو کهزارها توی زمینای سبز کار کنم. پدر بزرگ روی صندوق نشست و به دیوار تکیه داد. توم و کیزی هم به دیوار تکیه دادند و مادر مشغول آویزان کردن لباسهای شسته شده شد. سایه بعد از ظهر از خانه دور شد. نزدیک غروب کامیون از شهر بازگشت. در غباری که جاده را فرا گرفته بود تکان می‌خورد. آل مغرور و جدی روی فرمان خم شده و مجذوب نقش خود بود. پدر و عموجان مثل رؤسای قبایل در کنار آل نشسته بودند. بچه‌ها پشت کامیون ایستاده و دست به نرده‌های کنار بارگیر داشتند. چهره روتی 12 ساله و وینفیلد 10 ساله چرکین و وحشی بود. همگی خسته بودند. پدر و عموجان از همه بیشتر ناراحت بودند. زیرا در ازای تمام وسایل مزرعه و اساس اضافی خانه که برای فروش برده بودند فقط 18 دلار به دستشان آمده بود. خشمگین و غم زده بودند. با خریدار انقدر چانه زده بودند که دیگر نای حرف زدن نداشتند. آخر سر که مرد گفته بود اساسیشان را به هیچ قیمتی خریدار نیست تسلیم شدند و هر چی که مرد گفته بود قبول کردند. فقط 18 دلار. آن همه اساس که تقریبا پشت کامیون را پر کرده بودند فقط 18 دلار. هنگامی که هنوز نیمی از خورشید در بالای افق بود آل از آخرین تپه بالا راند و بعد پایین آمد و به سوی خانه رفت. درست در لحظه ای که آفتاب غروب می کرد جلوی خانه ایستادند. پدر پایین آمد و در کنار در روی زمین چانهش را بر مشتش چکی داد و چنبات می زد. عموجان به او نزدیک شد و در کنارش نشست. چشمای او هم متفکر بود. پدر بزرگ از خانه بیرون آمد. آن دو را که متفکر دید با قدم‌های نامرتب به آنها نزدیک شد و در برابرشان ایستاد. این 3 نفر هسته خانواده بودند. روشنی غروب کم شد و اعضای اصلی خانواده یک لحظه ساکت ماندند و به دهان پدر چشم دوختند. آنگاه پدر خطاب به همه گزارش خود را داد. ما اسبابامونو بردیم و فروختیم. یارو میدونست که آه در بساطمون نیست و محتاجیم. 18 دلار بیشتر بهمون نداد. مادر منقلب شد. اعصابش متشنج و قیافش رو به سرخی رفت. ولی سعی کرد آرامش خود را پیش فرزندامش حفظ کند. نوا، پسر ارشد خانواده که تازه از راه رسیده بود، پرسید حالا مجموعاً چقدر پول داریم؟ پدر ارقام روی خاک رسم کرد و گفت 150 دلار. ولی آل میگه باید تایرهای کامیون برای رفتن عوض بشه. آل تا اسم خودش را شنید جرأت کرد در گفتگو شرکت کند. با حرارت گفت این تایرها خیلی کار کرده است. ما رو نمیرسونن به مقصد. توم جلو آمد. راست میگه آل. اینا دیگه به درد بخور نیست. آل از حمایت توم سرخ شد و گونه‌هایش گل انداخت. توم فرصت را غنیمت شمرد و گفت میخواستم به همه بگم که کیزی هم با ما میاد. همه ساکت شدند. مادر بزرگ که به جمعشان پیوسته بود گفت خیلی خوبه که اون با ما باشه. به درد میخوره. دعامون میکنه. پدر به چهره همه حاضران نگاه کرد. فهمید که مخالفی در این مورد نیست. گفت خیلی خوب توم. برو پیداش کن. بگو اگه با ما میاد خودش رو حاضر کنه. هرچی زودتر را بیفتیم بهتره. توم گفت همین جاست. دور نیست. بهش میگم. خیلی خوب. پس دست به کار بشین. همه چی رو کم کم آماده کنین. عموجان که نمیتوانست مدت زیادی بر خود مسلط باشد با حالتی ناراحت گفت چرا امروز و فردا میکنین و وقت میگذرونین؟ کار رو باید یه سره کرد. ما که بالاخره باید حرکت کنیم. پس چرا زودتر را نیفتیم؟ پدر بزرگ گفت میدونی چند کیلومتر راهه؟ بالاخره باید یه چیزایی برای خوردن فراهم کنیم. پدر با حرارت گفت باید همه چیز رو جمع کرد. بیاییم بچه ها. اندیشه عزیمت یک لحظه خانواده جاد را آرام نمی گذاشت. نوا، پسر ارشد خانواده، مأمور آماده کردن غذای توی راه شد. بقیه آنچه را که می بایست همراه ببرند، تکه تکه برداشتند و جایی کوت کردند تا بعد سر فرصت آنها را بار کامیون کنند. روزا شارون، دختر خانواده، همه لباس‌ها را جمع کرد و در بخچه‌ها پیچید. مادر بچه‌ها را خواباند تا برای سفری طولانی آماده شوند. بیرون پدر و آل کامیون را آماده حرکت می کردند. توم اسباب و اساسیه را تکه تکه می آورد و بار کامیون می کرد. بعد آنها را می برد ته بارگیر طوری می چید که انگام و اتراق در دسترس باشند. بقیه جامدانها، گونی محتوی ظروف آشپزخانه، جعبه قاشق چنگانها و بشقابها را آوردند و یکی یکی به دست توم دادند. توم انقدر خسته بود که نمیتوانست حرفی بزند. فقط کار میکرد. بالاخره چیدن بارهای ضروری به پایان رسید. آل به کمک توم آمد و برزنت کهنه بزرگی را روی بارها کشیدند. آل به فاصله 2 پا از لبه کامیون تمامی را از سوراخهای 2 طرف گذراند و 2 سر آن را گره زد. همه چیز که آماده برای رفتن شد، توم و آل مثل بقیه رفتند تا کمی استراحت کنند و چرتی بزنند. هنوز پلکایشان گرم نشده بود که روشنایی بامدادی دم به دم رنگ از چهره فانوس ها می برد. توم تکانی خورد و کرختی از تنش ریخت. با صدای بلندی گفت خدایا الان آفتاب می زنه، دیگه باید را بیفتیم. پدر بزرگ که بیدار بود می غرید و از جا به جا شدن ناراحت بود. مادر بیدار بود و بچه ها را آماده می کرد. پدر تصمیم قطعی برای رفتن را اعلام کرد و همه فهمیدند که باید همان اول وقت حرکت کنند. پدر اول از همه پدر بزرگ را بلند کرد و برد روی بارهای پشت کامیون در جای مناسبی خواباند. به زنش هم گفت تو و مادر بزرگ فعلا یه مقدار راه جلو پیش آل بشینین. به نوبت جا عوض میکنیم. بعد از خوردن صبحانه‌ای مختصر همگی آماده رفتن شدند. همه جای خانه را پدر نگاه کرد. به جز چیزهای فرسوده و کهنه‌ای که به درد خور نبودند همه چیز جمع شده بود. عمو جان به همه جا سرک کشید و خیالش راحت شد. مادر و مادر بزرگ آرام آرام رفتن جلو، بغل راننده نشستند. آل مغرورانه پشت فرمان قرار گرفت و با اطمینان آماده روشن کردن کامیون شد. کینی، شوهر روزا شارون، نوا، پدر، عمو و بچه ها، روتی و وینفیلد، توم جاد و کیزی همگی بالای کامیون روی جامدان ها و صندوق ها جا گرفتند. آل پشت فرمان جا به جا شد. ماشین را روشن کرد، گاز داد و موتور غرید. بلا فاصله نفیر سیلندرا برخاست و دود آبی رنگی از عقب کامیون به هوا رفت. آل زد دنده یک. کامیون از جای خود کنده شد و به دشواری از مقابل خانه گذشت. سپس آل انداخت توی دنده دو. از تپه کوتاهی گذشتند و غباری سرخ رنگ به دنبالشان برخاست. همه کسانی که بالای کامیون بودند سرشان را برگرداندند. خانه، انبار و دود رقیقی را که هنوز از دودکش خانه برمیخواست دیدند. پنجره ها را دیدند که از تابش نخستین اشعه خورشید می‌درخشید. مولی را دیدند که تنها در کنار دیواری ایستاده و با چشم آنها را دنبال می‌کرد. کامیون آهسته در گرد و غبار به سوی جاده بزرگ به سوی مغرب پیش می‌رفت. آفتاب خیره کننده بود. جلوتر در کنار جاده جایگاه کوچکی برای سوختگیری بود. آل کامیون را به آنجا راند و درست مقابل لوله نگاه داشت. مردی با چهره ای سرخ روی صندلی نشسته بود. آل گفت پرش میکنی بابا؟ مرد گفت پول دارین؟ پس چی که دارین؟ خیال کردی با گداها سر کار دارین؟ خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی ساعت سه. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانن کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت.
ساعت صفر.
دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. تموم میشه، به انتها میرسه و غیر او چیه که آخری نداشته باشه؟ داریم میریم، نشسته و ایستاده، ساکن و رونده، مسافریم، همه مسافریم. مسافر که اهل ناز نیست، ناز نمی کنه، فخر نمی فروشه، با تبختر با این و اون مقابل نمیشه. سفر رفتین، منم رفتم، هممون رفتیم و دیدیم شرایط ناکوکی و که باب میلمون نبوده، اما موندیم و تهش گفتیم سفر دیگه، یه روزه، یه شب، یه هفته است، تموم میشه، نمیمونه که. تو دنیای خدا مسافریم، واسه گذشتن اومدیم، نه واسه موندن. قرار نیست باشیم. اگه قرار به موندن بود که پیش از ما کرور کرور بودن، نمی رفتن و نوبت به ما نمی رسید. این آسیاب به نوبته، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی 5 روز نوبت اوست. اولش به خودم میگم و آخرش به خودم. خطابم با خودمه که از همه ی عالم مستحق‌ترم و نیازمندتر به شنیدن حرف حساب. تا روزی 100 بار با خودم بگم و اینهو جریمه بچه ها وقت درس و کتاب 100 بار از روش بنویسم که زری که دستمه، زوری که تو دستمه، ضعیفی که زیر دستمه، امانته، امانت. به خیالم پول مال منه، جون کندم، عرق ریختم، زحمت کشیدم، دویدم، نخوردم، نخوابیدم براشو جمع کردم. یا اصلا نه، پول منه، مردری اجدادمه، پدر در پدر این مال و منال تو خانواده ما بوده، حالا ارث رسیده به من. که چی؟ که هیچی. به خودم میگم نه آقا، این که میگی قصه است. قصه رو گفتن و میگن تا بچه ها آرومشن و خوابشون ببره. حقیقت اینه، منو راهی کردن، هممونو. از در ورودی تولد وارد شدیم و از خروجی مرگ خارج میشیم. این وسط دست هر کسی چیزی دادن، چیزی که تو مسیر اولش، وسطش، یه جاش تحویلت میدن و آخرش میگیرن ازت. خودت میذاری، نمیبری. آدم رو چیزی باس مدعی باشه که واسه خودشه، داره و میبره با خودش. بلا اینا این برگه های آزمون واسه امتحان من و توه که بپرسن کی بودیم و با امانتیامون چه کردیم. یه میز دارم این هوا به چه بزرگی، پارتی نداشتم، پول ندادم، کار بلدم، کارم و بلد بودم خیلی بیشتر از دیگران، به لیاقت به دستش آوردم. این میزو گرفتم و حالا یه جور به خلق خدا نگاه میکنم که نگو کسی نیست کبریامو ندیده باشه، بس که رو هوام. حالا یه جوری بین اون نگاه میکنم و چپکی باشون حرف میزنم که کج فهمن و بی سواد. پر رو میشن بخندی بهشون، باز همیشه بترسن و خوف داشته باشن، باز بدونن من اینجا خلیفه در بغداد. به خودم میگم، به خودم نهیب میزنم، شاید بیدار شم. بیدار شو. میز و قدرت، مال و مکنت، پول و ثروت اگه دستت امانته. این کارو کردم، اینجوری رفتم، اینطوری بودم و اینجا به اینا رسیدم قصه است. قصه واسه سرگرمیه، واسه دلمشغولی، مشغولیت ذهنی. از روی این قصه فیلم میسازن، داستان مینویسن و تئاتر را میندازن تا سرگرم شیم تو دو روز دنیا، تا شاید بگیم و بخونیم و چیزی آیدمون شه. از من و آن من و لایقش بودم قصه است. اصل اینه که این امانت چند روزی نزد ماست. گدا نشسته بود بر پیاده رو، دستش به تکدی دراز بود و لبش به این سخن باز که بدی کسی نیستی، ندی کسی نیستی. یکی رد میشد، دست کرد جیبش و اسکناسی داد بهش و در گوشش گفت بابا پدرم مرزیده. این چه جور خواستنیه؟ تقاضا با چرب زبونیه، نه با تلخ زبونی. سائل سر بالا کرد، نگاش کرد که چی؟ به خیالت این تویی که پول میدی؟ تو کسی هستی که کمک کنی؟ نه آقا، این خواست اونه که اگه بخواد تو رو وسیله میکنه واسه روزی منو، اگه نخواد نه. تو به خیالت تو روزی منو تأمین میکنی؟ نه آقا، تو سببی، مسبب اونه. اگه خواست تو رو وسیله میکنه، اگه نه نه. خوشمزه است مگه نه؟ شما فرق داره البته دلت با دل من. دل شما دله، دل من گله. من قد شما نیستم و به شما نمیرسم. شما رو به خدا به دعا دستی از من دست شکست و باقی مثل منا بگیرید.
تهران سال 1319.